ساعت 18 پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی قوه قضایی اعلام کرد پرونده حمید بقایی همچنان مفتوح است. حملات نیروهای عراقی در غرب موسل از سر گرفته شد. و خلبان شرکت ماهان به دلیل محبوس ماندن چند ساعته مسافران در فرودگاه بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری نامزد میشود همچنان باز است و رسیدگی به اتهامهای او ادامه دارد. غلام حسین محسنی ژی در نشست خبری روز یکشنبه در پاسخ به سوالی در مورد دستور آیت الله خامنه ای برای آزادی حمید بقایی گفت در این باره اطلاعی ندارد و خود او باید برای حرفش دلیل بیاورد. حمید بقایی که عضو ارشد دو کابینه محمود احمدی نژاد بود، حدود 2 سال پیش به اتهام اختلافات مالی زندانی و پس از حدود 7 ماه آزاد شد. او در سخنرانی 10 روز پیش خود که در وبسایت موسوم به دولت بهار بازتاب یافت گفته بود از رهبر جمهوری اسلامی که دستور آزادی او را داد تشکر می کند. آقای بقایی روز 30 بهمن با انتشار متنی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ثبت نام خواهد کرد. ارتش عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی غرب موسل روز یکشنبه با حمله به 4 محله در این شهر از سر گرفته شده است. به گفته فرماندهی مشترک عملیات، درگیری نیروهای عراقی با شبه نظامیان داعش از صبح یکشنبه در 2 محله سمود و دندان که در ساحل دجله قرار دارد و همچنین 2 محله دواسه و تلرمان آغاز شده است. یک فرمانده ارتش عراق به اسوشیتد پرس گفت جستجوهای خانه به خانه در برخی محلات ادامه دارد و از صبح یکشنبه دست کم 6 خودرو که قصد حملات انتحاری داشتند هدف قرار گرفته و ناکام ماندند. موسل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد، اما نیروهای عراقی حدود 1 ماه پیش مناطق شرقی این شهر را بازپس گرفتند. و بنابر گزارش‌ها از ایران، خلبان پروازی که 2 هفته پیش در فرودگاه مشهد با تأخیر همراه شد و مسافرانش ساعت‌ها در هواپیما محبوس ماندند، بازداشت شده است. به گفته معاون دادستان مشهد، خلبان این هواپیما که برای ادای توضیحات احضار شده بود، به اتهام توقیف غیرقانونی 7 ساعته مسافران بازداشت شده است. این هواپیما حدود 2 هفته پیش قرار بود از مشهد عازم تهران شود، اما به نوشته روزنامه خراسان به دلیل وقوع برخی حوادث در پی بارندگی ها با تأخیر روبرو شد و مسافران حدود 7 ساعت در هواپیما محبوس ماندند. شرکت هواپیمایی ماهان هنوز واکنشی به بازداشت خلبانش ابراز نکرده است. اما الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح روز یکشنبه وارد تهران شد و ساعتی بعد در کاخ سعدآباد از سوی حسن روحانی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. رؤسای جمهوری دو کشور پس از گفتگوهای 2 جانبه و امضای 2 سند همکاری در نشستی خبری شرکت کردند. این 3 دیدار الهام علیف از ایران در 4 سال گذشته محسوب می شود. درباره این سفر بابک غفوری آذر با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد انستیتوی بین‌المللی مطالعات تاریخ اجتماعی در هلند و تحلیلگر مسائل آسیای میانه گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با وجود سفرهای متعدد رئیس جمهوری آذربایجان به ایران، آیا روابط تهران و باکو روابط گرمی است؟
تنش ها مطمئنن وجود داره بین دو کشور و این تنش ها در حوزه های سیاسی عمدتاً به چشم میخوره، به خاطر اینکه جمهوری آذربایجان جمهوری است که عمدتاً بر یک قانون عرفی بنا شده و حضور اسلامگراها رو در این سرزمین بر نمیتابه. خب جمهوری اسلامی نخست یک رسالتی برای خودش قائل بود که به صدور انقلاب در قفقاز هم همت گماشت، اما با مخالفت چشمگیره جمهوری آذربایجان روبرو شد و تا حدی عقب نشینی کرد. ما در دوران آقای روحانی شاهد در حقیقت یه رویکرد کاملا متعادل تری در این زمینه هستیم و سطح رابطه دو کشور کمی بهتر شده از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی هم در حقیقت جمهوری آذربایجان و سیاست خارجیش رو در راستای سیاست گذاری های روسیه باید دید و تلاش میکنه آقای علیف که همگام با پوتین در قبال ایران گام های در حقیقت مشخص سیاسی برداره و از تنش با ایران پرهیز کنه. تنش با ایران میتونه همگامی آذربایجان رو با ناتو و از این دست در حقیقت تعبیر کنه که از این نظر جمهوری آذربایجان پرهیز میکنه که زیاد متعین با غرب و ناتو در این منطقه نباشه.
در ماه‌های گذشته برخی مقام‌های ایران جمهوری آذربایجان را به همکاری امنیتی با اسرائیل متهم می‌کردند. آیا تغییری در این نگاه دیده میشه یا از میزان همکاری‌های تل‌آویو با باکو کاسته شده؟
خب آذربایجان همیشه فکر میکرد که در قبال تهدیدی که گمان میکرد از سوی ایران متوجه این کشور و تمامیت این کشور را تهدید میکنه، البته این داوری جمهوری آذربایجان بود، باید دوستانی در جبهه غرب پیدا کنه، ایالات متحده آمریکا تا یه اندازه همکاری هایی رو با ناتو سامان داد در این کشور و در دریای مازندران و پیمان امنیتی با اسرائیل بست و تسلیحات نظامی رو از اسرائیل در حقیقت خرید و از این دست. اما حضور روسیه، چشمگیر شدن حضور روسیه در منطقه و پیوند تنگاتنگ روسیه با ایران اطمینان خاطری به آذربایجان داد که بیاد یک در حقیقت تجدید نظری کنه در رابطه خودش با ایران و بیشتر خودش رو در مثلث مسکو، باکو، تهران متعین کنه تا اینکه به تل آویو یا به واشنگتن در حقیقت نگاه بکنه. از این نظر یه چرخشی رو ما در سیاستگذاری های آذربایجان شاهد هستیم. متأثر از این رویکردی که آذربایجان انتخاب کرده، می‌دونیم که سطح روابط سیاسی دو کشور هم ارتقا پیدا کرده و به ویژه در سطح روابط اقتصادی و تجاری هم در حقیقت گام‌هایی رو می‌بینیم که برداشته شده. همینجا اشاره کنم که دو کشور تصمیم گرفتن راه‌های ارتباطی بین دو کشور رو گسترش بدن. خط آهن قراره که جمهوری آذربایجان رو از طریق جنوب دریای مازندران به مشهد اتصال بده و از اون طریق به شبکه سراسری خط راهن ایران یعنی به خلیج فارس متصل بشه و از این دست. اینها در حقیقت گام‌هایی است که در همین سال‌های اخیر برداشته شد.
در نشست خبری رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در تهران به همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور اشاره شده و حسن روحانی از اهمیت مذاکره سه جانبه ایران آذربایجان ترکیه، ایران آذربایجان روسیه و حتی ایران آذربایجان گرجستان صحبت کرده. چقدر زمینه برای این نوع همکاری‌ها فراهمه؟
به نقد بین سه کشوری که ما در قفقاز داریم، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، جمهوری اسلامی با هر سه کشور رابطه خوبی داره. رابطه کمی پرتنش با ترکیه داشته، رابطه خوبی با روسیه داشته. به آسیای مرکزی که هم نگاه بکنیم، ترکمنستان رابطه کمتر پرتنشی بوده و کشورهای دیگه آسیای مرکزی کمی دورتر از ایران، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان رابطه تقریبا متعادلی با جمهوری اسلامی داشتن. به این خاطر اشاره میکنم به این کشورها که ایران در یک سلسله از ضوابط سیاسی و اقتصادی پیمانهایی رو درش حضور داره که این کشورها رو در خودشون جای میدن و دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه در نظر داشته در تنش‌های بین الملل که کاملا هم غیر قابل پیشبینی، حداقل از همسایگان بلافصل خودش مطمئن باشی که بر بستر پیمانهای جمعی در حقیقت این خیال این که نوعی همسویی با قدرت‌های دورتر داشته باشن و تهدیدی برای ایران به حساب بیان کنار بگذاره. این در حقیقت زمینه این شده برای سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که با همسایگان بلافصل خودش در شمال، جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی، رابطه‌هایی از این دست رو برپا کنه.
گفتگوی بابک غفوری‌آذر رو شنیدید با تورج عطابکی درباره روابط دو کشور ایران و آذربایجان در پی سفر الهام علیف به تهران.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. آرش حسنیا در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دی ماه سال 88 خیابان‌های تهران در التهاب اعتراضات خیابانی معترضانی بود که همچنان بر این باور بودند که در انتخابات خرداد ماه آن سال تقلب شده است و نتیجه آن نبوده که اعلام شده. عاشورای 88 عاشورای دیگر بود. ویدیوهای آن عاشورا به سرعت جای خود را در بخش‌های خبری رسانه‌های بین‌المللی باز کردند. صحنه‌هایی از زیر گرفته شدن معترضان با خودروی نیروی انتظامی، دود و اعتراض و شعار و جنگ و گریز خیابانی. در عصر همان عاشورا با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه خانواده دانشپور مقدم، آنها همراه با مهمانشان بازداشت شدند. او که از دوستان این خانواده بود، همراه با پدر، مادر، پسر و عروس خانواده دانشپور مقدم بازداشت شد. هادی قائمی تا پیش از بازداشت تولیدی پوشاک داشت. او و دیگر بازداشت شدگان همگی به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. آنها در یک چیز مشترک بودند و آن سابقه هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود که همین هواداری و ارتباط آنها با این سازمان آنها را با اتهام محاربه مواجه کرد. پرونده اتهامی بازداشت شدگان و از جمله آنها هادی قائمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و دادگاه بدوی برایشان صدور حکم اعدام را به دنبال داشت. حکم اعدام هادی قائمی با اعتراض او به دادگاه تجدید نظر رفت و حکم اعدام در آن دادگاه نقض شد تا آقای قائمی در بررسی مجدد پرونده‌اش با اتهاماتی چون شرکت در تجمعات غیرقانونی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 15 سال حبس در تبعید محکوم شود. پس از صدور این حکم، هادی قائمی که در دهه ششم عمر خود به سر می‌برد، به زندان شهر گنبد کاووس در شمال ایران تبعید شد. دوری راه تا این شهرستان باعث شد تا آقای قائمی هر چند ماه یک بار بتواند با خانواده خود ملاقات داشته باشد. حال جسمانی او که به دلیل عوارض ناشی از کهولت سن و سرطانی شدن پروستات وخیم شده بود، به گونه ای شد که مسئولان قضایی را ناچار کرد تا با بازگشت او به زندان اوین موافقت کنند و بدین ترتیب هادی قائمی در اردیبهشت ماه سال 95 به زندان اوین تهران انتقال یافت. او دو بار در مراکز درمانی خارج از زندان تحت معالجه قرار گرفت، اما هر بار پس از انجام عمل جراحی بدون پشت سر گذاشتن دوره نقاهت و تکمیل فرایند درمان به زندان بازگردانده شد. یوسف قائمی، پسر هادی قائمی، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که دیوان عالی کشور دستور بررسی مجدد پرونده این زندانی سیاسی را صادر کرده، اما دادگاه تجدید نظر با توقف حکم یا بررسی مجدد پرونده مخالفت کرده است. هادی قائمی همچنان در زندان اوین تهران دوره محکومیت خود را می گذراند.
به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای نظامی این کشور با پسگیری شمار دیگری از روستاهای حلب به پیشروی خود به سوی رود فرات ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در روز شنبه دست کم 15 روستا در استان حلب آزاد شد و شورشیان داعش و جبهه النصره از مناطق پراکنده‌ای که همچنان در تصرف این گروه‌ها بود، بیرون رانده شدند. بنابر همین گزارش، نیروهای بشار اسد در حال پیشروی به سوی شهر الباب در استان حلب هستند که در حال حاضر کنترل آن در دست شورشیان تحت حمایت ترکیه است. دیدبان حقوق بشر سوریه از وضعیت بیش از 30,000 نفری که تنها طی یک هفته گذشته ناچار به فرار از مناطق درگیری شدند، ابراز نگرانی کرده است. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به سایتمون مشکل دارید، میتونید به آدرس proxy@radiofarda ایمیل بزنید. تا اینجا با به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها باز با شما خواهیم بود.